سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. سازمان ملل متحد میگوید که بخشی از کارهای متوقف شده اش را در سرحد افغانستان با ایران برای کمک با مهاجرین عودت کننده از سر گرفته. این کار پس از آن متوقف شده بود که طالبان کار تقریبا همه کارمندان زن سازمان ملل متحد در یک مرکز پذیرش عودت کنندگان در بندر اسلام قلعه را مانع شدند. تام فلچر مسئول امور بشری سازمان ملل متحد شب گذشته به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که آنها توانستند که یک تیم کوچکی از کارمندان صحی زن را برای ارائه خدمات نجات بخش زندگی به اسلام قلعه بفرستند. اسلام قلعه مسیر عمده پناهجویان است که از ایران اخراج می شوند و بر اساس خبرگزاری فرانس پرس از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون حدود 1.2 میلیون پناهجو از این مسیر عبور کرده وارد افغانستان شدند که 60% آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. طالبان در اوایل ماه سپتامبر از داخل شدن کارمندان زن سازمان ملل متحد به دفاترشان مانع شدند. بخش زنان سازمان ملل متحد اخیراً گفته که این محدودیت خدمات نجات بخش زندگی را متاثر ساخته و به طور فزاینده این خدمات را در معرض خطر قرار می دهد. وزارت امور داخلی جرمنی می گوید که حکومت این کشور قصد دارد درخواستهای پناهندگی شماری از افغانهایی را که در حال حاضر در پاکستان منتظر هستند رسماً رد کند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی شب گذشته از قول این وزارت گزارش داد که به شماری از افغانها که تعداد دقیق آنها اعلام نشده گفته خواهد شد که هیچ اراده سیاسی برای پذیرش آنها وجود ندارد. هرچند مشخص نیست که چرا جرمنی این افغانها را نمیپذیرد، ولی مقامهای این کشور پیش از این گفته بودند که سابقه امنیتی افغانهای مقیم پاکستان را که منتظر رفتن به جرمنی هستند بررسی میکنند و در صورت موجودیت تردید درخواستهای آنها رد خواهد شد. وزارت امور داخلی جرمنی افزوده که روند پذیرش 90 افغان باقی مانده در پاکستان که با مؤسسات جرمنی کار کردند و حدود 580 تن دیگر که زندگیشان در خطر است ادامه دارد و به این سلسله شماری از افغانها نیز در هفته آینده با یک پرواز چارتر از اسلام آباد به جرمنی منتقل خواهد شد. یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان دعوت عباس عراقچی همتای ایرانی خود را برای سفر به تهران در شرایط کنونی رد کرده گفته، اما این به معنی رد گفتگوها نیست. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه لبنان که روز چهارشنبه منتشر شد، آقای رجی در پاسخ به نامه همتای ایرانی خود گفته که فعلا دعوت سفر به تهران را نپذیرفته، در عوض پیشنهاد کرده که گفتگوها با ایران در کشور سالس و بی‌طرف بر اساس پرهیز از هر گونه مداخله در امور داخلی صورت بگیرد. در هفته گذشته عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با ارسال نامه رسمی از یوسف رجی دعوت کرده بود تا در آینده نزدیک برای گفتگو در مورد روابط دو جانبه و بررسی تحولات منطقه‌ای به تهران سفر کند. در ماه‌های اخیر روابط بین تهران و بیروت روی موقعیت حزب الله لبنان و خل صلاح این گروه شبه نظامی پرتنش بوده. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که در مذاکرات با جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و سایر مقامات ارشد آمریکایی روی نکات کلیدی برنامه بازسازی پس از جنگ اوکراین توافق شده است. بر اساس خبرگزاری رویترز زلنسکی روز چهارشنبه گفت که او با کوشنر، سکات بسنت وزیر خزانه‌داری و لاری فنگ مدیر عامل بلک راک با تمرکز روی یک سند اقتصادی گفتگو کرده. ادامه بازسازی اوکراین بعد از تخریب ناشی از حملات هوایی روسیه و جنگ در خط مقدم به یک عنصر مهم در بحث‌ها در مورد یک توافق با تضمین‌های امنیتی و نگرانی‌ها در مورد قلمرو اوکراین تبدیل شده. جنگ جاری در اوکراین که به حیث خونین‌ترین درگیری پس از جنگ جهانی دوم در اروپا تلقی می‌شود و با تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 2022 میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد. لوئیس آرسی، رئیس جمهور سابق بولیویا، روز چهارشنبه توسط حکومت آن کشور به اتهام فساد دستگیر شد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، آرسی 62 ساله پس از انتخابات در ماه اگست پس از 2 دهه حکومت چپگرا در بولیویا از قدرت کنار رفت. او خود را در انتخابات نامزد نکرده بود. ریاست جمهوری لوئیس آرسی با کمبود شدید مواد سوخت و آثار خارجی که باعث اعتراضات متعدد شد همراه بود. تحقیقات فساد در مورد لوئیس آرسی از زمان سرچشمه می‌گیرد که او در زمان ریاست جمهوری ایوا مورالس وزیر اقتصاد بود. آرسی متهم به اجازه انتقال پول از خزانه عامه به حساب‌های شخصی رهبران سیاسی است. لوئیس آرسی تا هنوز در مورد اتهامات وارده بر او چیزی نگفته است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. امروز قصد داریم به دومین درس از تاریخ صنف هفتم بپردازیم. موضوع امروز یکی از جذابترین مباحث تاریخ هست: دوره‌های قبل از تاریخ و تاریخی و تبدیل سنه‌های تاریخی. فصل اول، درس دوم. موضوع درس: دوره های قبل از تاریخ و تاریخی و تبدیل سنه های تاریخی، که شامل صفحات 7 الا 10 کتاب درسی شما میشه. بریم کنیم. در پایان این درس شما شاگردان عزیز خواهید آموخت درباره دوره های مختلف زندگی انسان ها، از ابتدای ترین ابزار سازی ها تا پیشرفت تمدن های تاریخی که چگونه شکل گرفته است. همچنان دوره های تاریخی چگونه به 4 بخش تقسیم میشن و هر بخش چه ویژگی هایی دارد. چگونه تبدیل سنه های هجری شمسی، هجری قمری و میلادی به یکدیگر تبدیل خواهند شد. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد میگیریم. مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته یاد گرفتیم که تاریخ علمی است که وقایع گذشته را در 4 چوب زمان و مکان بازگو میکند. همچنین با 2 دوره اصلی تاریخ آشنا شدیم: دوره ماقبل تاریخ و دوره تاریخی. که دوره ماقبل تاریخ دوره‌ای که انسان‌ها هنوز به نوشتار دست نیافته بودند. به دوره تاریخی، دوره که انسان ها توانستن وقایع را ثبت کنن و تمدن های پیشرفته بسازن. همچنین یاد گرفتیم که مورخان از 2 منبع اصلی برای ثبت تاریخ استفاده می کنن: اسناد تحریری و خطی، آثار و آبادات تاریخی. که اسناد تحریری و خطی شامل کتاب ها و کتیبیه ها بود و آثار و آبادات تاریخی مانند بناهای باستانی و ابزارهای قدیمی. پس این درس پایه‌ای برای درک بهتر به موضوع امروز هست که در آن با جزئیات بیشتری درباره دوره‌های قبل از تاریخ و تاریخی صحبت خواهید کرد. به سراغ درس جدید: دوره‌های قبل از تاریخ و تاریخی. خب شاگردان عزیز، دانشمندان دوره‌های طولانی زندگی انسان‌ها را به عصرهای مختلف تقسیم نمودند. در کل زندگی انسان‌ها در طول تاریخ به 3 دوره مهم تقسیم شده است. 1. قدیمی ترین عصر، عصر سنگ هسته. یعنی قدیمی ترین یا چی هسته؟ عصر سنگ هسته که به نام استون ایج هم یاد میکنم. گفتم میتونی که این قدیمی ترین دوره در تاریخ بشر هسته، که در این عصر انسان ها ابزارهای خود را از چی میساختم؟ از سنگ میساختم، به همین خاطر به نام عصر سنگ یاد میشه. زندگی انسان ها در غارها یا پناهگاه های طبیعی سپری میشده، طبقی که در تصویر هم میبینیم داخل غارها هستن و انسان ها به شکار حیوانات و جمع آوری میوه ها و گیاهان وابسته بودن. و همچنان مهمترین کشفی که این دوره داشت چی بود؟ آتش بود، که زندگی انسان ها چکار کرد؟ دیگرگون ساخت. دومین عصر، عصر مفرق یا برونز ایج هسته، که عصر فلز هم معروف هسته. ای خود فلز ترکیبی از مس و قلعی هسته که در این دوره انسان ها فلز مخفرق کشف کردن که ترکیبی از چی هسته؟ مس و قلعی هسته. که عصر سنگ با پیشرفت های بزرگی همراه بوده، مانند کشاورزی، تربیت حیوانات و ساخت شهرهای دائمی، یعنی محل زیست دائمی در این عصر برای خود ساختن، و همچنان صنعتکاری و تجارت نیز در همین دوره در دوره عصر سنگ، عصر مفرق یا فلز آغاز شده بود. عصر بعدی عصر آهن هست یا آیرون ایج. در این دوره انسان ها از آهن به ساخت ابزار و سلاح استفاده میکردن که تجارت گسترده تری شد و شهرهای بزرگتر و پیچیده تری شکل گرفت. انسان ها در این دوره شروع به تشکیل حکومت ها و تمدن های پیشرفته کرده بودن، که همچنین گفتیم به سوی مدنیت پیشرفتن که در پهنه مالداری، شغل، صنعت و تجارت هم پیش میبردن. خب گفته میتونیم که باستان شناسان دوره های تاریخ را تاریخی به شکل زل تقسیم کردن. یعنی در کل تاریخ نگاران دوره تاریخی به 4 بخش مهم تقسیم کردن: قرون اولی، قرون وسطا، قرون جدیده و قرون معاصر. که قرون اولی که این دوره از زمان اختراع خط که حدود 3000 سال قبل از میلاد بود آغاز میشه و تا قرن 5 میلادی ادامه داره، که این دوران شامل تمدن‌های بزرگی مانند تمدن سومر، مصر باستان و امپراتوری روم هسته. قرون وسطا، قرون وسطا این دوره از قرن 5 تا قرن 15 میلادی ادامه داشته و با ظهور مسیحیت و تمدن اسلامی همراه بوده. قرون جدیده از قرون 15 تا قرن 18 هست، یعنی در کل از قرن 15 تا قرن 18 میلادی. چی زمانی هست؟ زمانی که رنسانس و انقلاب صنعتی رخ داده است. و قرون معاصر از قرن 18 تا امروز که شامل انقلاب ها، جنگ ها و پیشرفت های علمی میشه. پس قرون معاصر شامل کدام دوره هست؟ از قرن 18 آغاز میشه و تا فعلا ادامه داره. خب شاگردان عزیز، برای فهمیدن زمان ما برای فعلا سر موضوع تبدیل سنه‌های تاریخی رسیدیم. خب برای فهمیدن زمان ما ضرورت داریم که سنه یا سال بدانیم، یعنی بفهمیم. پس تقویم‌های مختلف برای ثبت زمان وجود دارد که از جمله ما میتونیم بگیم که سنه و سال یا سنه یا سال وجود دارد، هجری شمسی، هجری قمری و میلادی هست. که من سر سراغ هجری شمسی گفته میتونیم که هجری شمسی مبنای و هجرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه هسته و بر اساس چی هسته؟ بر اساس گردش زمین به دور خورشید محاسبه میشه. خود هجری قمری هم دقیقا همین قسم مبنای از کجا هسته؟ از هجرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، اما بر اساس گردش ما به دور زمین محاسبه میشه. بر اساس چی؟ بر اساس گردش ما به دور زمین محاسبه میشه. پس هم هجری شمسی و هم قمری اردو از سال اول هجرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم گرفته شده، ولی میلادی شروعی از تولد حضرت عیسی گرفته شده. خب به تفاوت بین سالهای هجری شمسی و قمری 11 روز هسته، چون یک سال هجری شمسی 12 ماه و 365 روز و 6 ساعت هسته، هجری قمری 12 ماه و 354 روز هسته. برای تبدیلی سنه‌های یا سال ما از عدد 621 که سال هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از مکه به طرف مدینه هسته، همون مبدا تاریخ مسلمان ها هسته، استفاده میکنه. پس برای تبدیلی سنه یا سال از هجری به شمسی یا از قمری به میلادی از چی استفاده میکنیم؟ از عدد 621. عدد 621 چی هسته؟ سال هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه. خب یک مثال آورده با هم کار میکنیم. خب برای تبدیلی میلادی به هجری شمسی ما چه کاری انجام میدیم؟ برای تبدیلی برای از که ما خواسته باشیم سال میلادی تبدیل کنیم به هجری شمسی، گفتیم در کل از عدد 621 استفاده میکنیم. حالا اگر خواسته باشیم فکر کنیم سال تولد شما 1976 میلادی هسته، اگر خواسته باشیم عدد 1976 میلادی به هجری شمسی مقایسه کنیم، یعنی در بیاریم به چی حالت محاسبه میکنیم یا تبدیل کنیم به چی حالت استفاده میکنیم، اگر خواسته باشیم میلادی به شمسی تبدیل کنیم، از عدد 621 میلادی کم میکنیم. مثلا 1976 سال تولد شما هسته، کم کنیم از عدد 621، نتیجه که به دست میایه هجری شمسی هسته. من 1976 از عدد 621 کم کنم میشه 1355 هجری شمسی. حالا اگر خواسته باشم دقیقا همین برعکس انجام بدم، یعنی 1355 هجری شمسی هستنه، خواسته باشم از عدد یعنی تبدیل کنم به میلادی، من برعکس جمع میکنم، میلادی به شمسی کم میکنیم، شمسی به میلادی جمع میکنیم. 1355 جمع 621 نتیجه که چی میده چی هسته؟ میلادی هسته 1976. امید که این موضوع فهمیده باشید. خب میریم سراغ خلاصه درس و درس خود جنبندی میکنیم. در درس یاد گرفتیم که زندگی انسان ها از سه عصر مهم عبور کرده بود: عصر سنگ، عصر مفرق و عصر آهن، که هر کدام از دوره ها نمایانگر تغییرات عظیمی در زندگی انسان ها بودند. از شکار و استفاده از سنگ برای ابزارسازی در عصر سنگ تا کشاورزی و تجارت در عصر مفرق، سپس شهرسازی و تشکیل تمدن‌ها در عصر آهن. همچنین تاریخ به چهار دوره اصلی تقسیم می‌شود: قرون اولی، قرون وسطا، قرون جدیده و قرون معاصر، که این تقسیم بندی به ما کمک می‌کنه تا روند پیشرفت انسان‌ها را بهتر درک کنه. در بخش تقویم ها سن و تقویم اصلی بررسی کردیم: هجری شمسی، هجری قمری و میلادی. تفاوت آنها را آموختیم و یاد گرفتیم چگونه سنه های میلادی و هجری به یکدیگر تبدیل کنیم. تاریخ ابزاری است که ما را به گذشته می برد و با آینده هدایت می کند. پس این بود خلاصه درس امروز ما. خب برای از اینکه درس بهتر درک بکنیم فعالیت صنفی داریم. من سوالات میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول: قدیمی ترین عصر کدام عصر هست؟ قدیمی ترین عصر کدام عصر هست؟ یعنی قدیمی ترین عصر زندگی انسان ها کدام هسته؟ آفرین، عصر سنگ. پاسخ چی شد؟ عصر سنگ. سوال بعدی: تفاوت تقویم هجری شمسی و هجری قمری چیست؟ تفاوت تقویم هجری شمسی و هجری قمری چیست؟ بسیار عالی. تفاوتی چی هستد؟ تقویم هجری شمسی به اساس گردش زمین به دور خورشید هسته و 365 روز هسته، اما تقویم هجری قمری به اساس گردش ما به دور زمین هسته که 354 روز هسته. و سوال بعدی که سوال آخر شما میشه: قرون وسطا از چه زمانی آغاز شد؟ قرون وسطا از چه زمانی آغاز شد؟ از چه زمانی؟ از قرن پنجم میلادی قرون وسطا آغاز شد. بسیار عالی، تشکر. من سراغ کار خانگی. شاگردای عزیز، من سوالات میخوانم، شما میشه یادداشت کنید. سوال اول: در عصر سنگ انسان‌ها وسایل کار را از کدام مواد میساختند؟ در عصر سنگ انسان ها وسایل کار از کدام مواد می ساختن؟ سوال دوم: فلز مفرق چیست؟ شرح دهید. فلز مفرق چیست؟ شرح دهید. سوال سوم: انسان های عصر آهن کدام پیشه هار داشتن؟ انسان های عصر آهن کدام پیشه هار داشتن؟ و سوال چهارم: تقسیم بندی دوره های تاریخی کدام ها انجام بگیری؟ سوال پنجم: سال هجری شمسی چند روز و چند ساعت هست؟ سال هجری شمسی چند روز و چند ساعت هست؟ خب شاگردان عزیز، در درس بعدی با تاریخ 5000 ساله افغانستان آشنا خواهیم شد و نقش آریاییان در تاریخ کشور بررسی خواهیم کرد. پس آماده باشید تا سفری هیجان انگیز به تاریخ کهن سرزمین خود داشته باشیم. سپاس از همراهی همه شما عزیزان. تاریخ همچون رودی هست که از دل کوههای گذشته جاری شده و آینده را آبیاری میکند. تا دیدار بعدی شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام علیکم شنوندگان عزیز، وقت همه شما بخیر، امید که جور و صحت و سلامت باشه. شکوفه زمانی هستم به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف هشتم خوش آمدیم. در این جلسه فصل اول درس دوم و موضوع درسی که میخوانیم راجع به اوضاع افغانستان در روزگار عباسی ها هست که شامل صفحات 9-12 کتاب شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درس یادآوری میکنیم. شما در ختم درس با اوضاع عمومی مردم افغانستان در دوره حکم روایی عباسی ها معلومات حاصل پیدا میکنه. خب قبل از اینکه خواسته باشیم درس جدید آغاز کنیم، یک مروری بر درس گذشته میکنیم. شاگردان عزیز، در درس گذشته ما درباره اوضاع افغانستان یا خراسان هنگام ظهور اسلام و همچنان اوضاع و حالات افغانستان در دوران اموی ها مطالعه نمودیم و گفتیم که افغانستان یا خراسان قبل از ظهور اسلام اوضاع نوسامانه ای داشت، یعنی حکومت قوی یا حکومت واحدی وجود نداشت. در همین اوضاع و حالات بود که مسلمانان به طرف افغانستان پیشروی کردند و توانستن شهرهای زیادی از افغانستان تصرف کنند. خاندان اموی ها که از جمله خاندان قریش بودند، ما خواندیم که خلافت 90 ساله‌شان توسط ابو مسلم خراسانی به پایان رسید. چرا؟ به خاطر که مردم افغانستان از حکومت اموی ها راضی نبودند، به همین خاطر دست به قیام زدند و از قیام های ضد خلافت اموی ها حمایت کردند و خود ابو مسلم خراسانی توانست به حکومت رو پایان بده. و بعد از بقدرت رسیدن، بعد از اینکه حکومت از اموی ها گرفته شد، حکومت انتقال داده شد یا قدرت به عباسی ها، که بعد از بقدرت رسیدن عباسی ها، ابو مسلم توسط منصور خلیفه عباسی با حیله و نیرنگ به قطر میرسه. راجع به دو شخصیت دیگر خواهیم ببینیم که امیر کرور و امیر فولاد بودن و گفتیم اینا مربوط به امیران غور میباشن. امیر کرور فرزند امیر فولاد و گفته مرد دانشمند و شاعری بود، چنانچه گفته شده بود که امیر فولاد، خود امیر کرور، اولین شعر پشتو بعد از ظهور اسلام به افغانستان توسط او سروده شده است، یعنی اولین شعری که بعد از ظهور اسلام در افغانستان سروده شد توسط کی سروده شد؟ توسط امیر کرور. خب این بود یک مروری به درس گذشته ما، فعلا درس جدید آغاز میکنه. خب شنوندگان عزیز، موضوع درس ما اوضاع افغانستان در روزگار عباسی ها هسته. شما هم همزمان میتونیم با استفاده از کتاب صنف هشتم دقیقا همین موضوع بیاریم و درس کتاب باز کنیم. خب عباسی ها مربوط به کدام خاندان میشن؟ عباسی ها مربوط به خاندان حضرت عباس، کاکای پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم میشن و از شاخه هاشمی قریش محسوب میشن. عباسی ها در سال 109 هجری قمری مبلغان خود را به سرزمین خراسان میفرستند. مبلغان منظوری همو اشخاص تبلیغگر هستند، کسایی که تبلیغ میکنن. عباسی ها در کدام سال مبلغان خود را به سرزمین خراسان فرستادن؟ در سال 109 هجری قمری. مردم که نسبت به رفتار اموی ها بدبین پیاده بودند، از عباسی ها چکار کنه حمایت کردن؟ عباسی ها قبل از اینکه وارد افغانستان بشن، گفته مبلغان ها وارد سرزمین افغانستان میکنن به خاطرش، به خاطری که تبلیغ کنم از حکومت خود خو و مردم بتونن طرفدار خود خو کنن که موفق هم میشم، به خاطرش، به خاطری که مردم افغانستان از رفتار اموی ها بدبین شده بودن، به همین خاطر از عباسی ها حمایت میکردن. عباسیان در سال 132 هجری قمری به خلافت میرسن. دقیقا این سالی هست که ما در جلسه قبلی هم خوانده بودیم که سال 132 هجری قمری سال سقوط خلافت اموی ها بود که حکومت انتقال داده شد به عباسی ها و حکم روایی عباسیان تا سال 523 سال طول کشید. یعنی عباسیان مدت چند سال حکومت کردن؟ مدت 523 سال حکومت کردن.
که سرانجام حکومت عباسی ها در سال 656 هجری قمری توسط مغول ها به پایان میرسه. تصویری هم که شما داخل کتاب خود مشاهده میکنیم قلمرو خلافت عباسی ها نشان میده، یعنی همون محدوده ای که عباسی ها حکومت میکردن نشان میده. خب در این سلط شاگردای عزیز راجع به عنوان بعدی که میخوانیم برمکیان هسته. خب در ابتدا میگیم که برمکیان مربوط به کدام شخص میشه. برمکیان در اصل از فرزندان شخص به نام برمک میباشن. خود برمک یک شخص روحانی آتشکده زردوشی نوبهار برخ میباشه. اولین شخص مشهور خاندان برمک به چی نام یاد میشه؟ اولین شخص مشهور این خاندان یا خاندان برمکیان خالد پسر برمک میباشد که به حیث وزیر و مشاور منصور عباسی چکار میکرد؟ کار میکرد. پس از خالد پسرش یحیی ماموریت تربیت هارون الرشید میگرده. وی سپس در حکومت هارون الرشید تمام امور خلافت عباسی ها به دست میگیره. اما چندی بعد هارون الرشید بر وی چکار میشه؟ بدگمان میشه و پسرش جعفر به قتل میرسونه و خود یحیی با اعضای فامیلش چکار میکنه؟ زندانی میکنه. پس یاد گرفتیم برمکیان در اصل از فرزان شخصی به نام چی هستن؟ به نام برمک. خود برمک کی هسته؟ برمک یک شخص روحانی آتشکده زردشتی نوبهار بلخ میباشه. اولین شخص مشهور خاندان برمک به چی نام یاد میشه؟ اولین شخص مشهور خاندان برمک خالد پسر برمک هسته که خود خالد به حیث وزیر و مشاور منصور عباسی کار میکرد. منصور عباسی کسی بود که ابو مسلم خراسانی به قتل رساند. و پس از خالد گفتیم پسرش یحیی ماموریت تربیت هارون الرشید میکشه و خود یحیی در حکومت هارون الرشید در تمام امورات خلافت عباسی به دست میگیره و همکاری میکنه. اما چند بعد هارون الرشید به یحیی بدگمان میشه، پسر یحیی به نام جعفر نام داره، او به قتل میرسونه و خود یحیی هم با اعضای فامیل چکار میکنه؟ زندانی میکنه. این بود از موضوع برمکیان، امید که فهمیده باشیم. خب میان سر بحث عنوان دیگر که به نام فرهنگ و علوم در دوره عباسی ها هسته. ما راجع به فرهنگ و علوم در دوره عباسی ها مطالعه میکنیم. از لحاظ فرهنگ و ادب افغانستان در زمان عباسی ها شاهد شخصیت های عالی بود که با پدید آوردن آثار علمی و ادبی خیش نامهایشان در تاریخ کشور مچکارتن جاویدانه ساختن، که از او جمله ما میتونیم از او شخصیت های مشهور میتونیم محمد، احمد و حسن که فرزندان موسی بن نشاکر خراسانی حسن نام ببریم و همچنان ابو معشر جعفر بن محمد بلخی، ابو زید احمد و دیگر شخصیت های فرهنگی که مربوط به دوره عباسی ها میشن میتونن نام بوری که اینا توانستن از خود آثار علمی و ادبی به جا بگذارن. خب تأثیرات متقابل عرب های مسلمان و مردم افغانستان. با ورود دین اسلام در افغانستان این کشور به نام سرزمین اسلامی یاد میگردید. با ورود دین اسلام در افغانستان کشور ما افغانستان به نام سرزمین اسلامی یاد می شد، یعنی بعد از اینکه اسلام وارد کشور ما افغانستان شد بعد از اون دیگه به نام سرزمین های اسلامی یاد می شد کشور ما افغانستان. و دین اسلام انحصار علم که نه تنها در اختیار مردمان ثروتمند بود از بین برد، یعنی قبل از اسلام تنها کسای میتونستم تحصیل کنم که ثروتمند هستم، قدرتمند هستم، مردم رعیت محروم بودم از همچین موضوعات. ولی با ورود اسلام در افغانستان همین طبقات اجتماعی هم از بین رفت و تنها علم که انحصار مردم قدرتمند بود، یعنی مردم قدرتمند میتونستن تحصیل بکنم، با ورود اسلام در افغانستان همچین موضوعات از بین رفت و تفاوت بین مردم رعیت و قدرتمند به وجود نیامد، یعنی کامل از بین رفت. به همین دلیل علم و دانش در افغانستان چکار تر روش کرد، یعنی همه مردم حق داشتن، همه مردم فرصت داشتن از همین فرصت استفاده کنم، تحصیل کنم. به همین خاطر علم و دانش در افغانستان رشد کرد، مردم نیز در زمینه انتشار دین اسلام چکار کردن؟ فداکاری های زیادی انجام دادن و اسلام به نقاط های شرقی گسترش دادن. خب شاگردای عزیز، شنوندگان عزیز، درس ما تا همینجا بود. درس خلاصه میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که عباسیان بعد از اموی ها در سال 132 هجری قمری به خلافت رسیدن. مدت حکومتی که عباسی ها در افغانستان داشتن چند سال بود؟ 523 سال. که سرانجام حکومت عباسی ها توسط مغول ها به پایان میرسه. و از لحاظ فرهنگ و ادب گفتیم افغانستان در دوره عباسی ها پیشرفت های زیادی داشته بود، یعنی در دوره عباسی ها پیشرفت قابل ملاحظه داشت، که میتونیم از شخصیت های عالی و فرهنگی او دوره که آثار او دست خود به جا گذاشته بودن، محمد، احمد، حسن و غیره نام ببریم، که اینا از خود چکار کردم؟ آثار علمی و ادبی به جا گذاشته باشن. این بود درس امروز ما، امید که فهمیده باشه. خب حالا میاییم سر فعالیت سینفی. برای از که من مطمئن بشم شما موضوعات گوش دادیم و درک کردیم، یک سوال از شما پرسان میکنم، میشه سوال پاسخ بده. سوالش این هست که عباسی ها مدت چند سال خلافت نبودن؟ عباسیان مدت چند سال خلافت نبودن؟ آفرین، عباسیان مدت 523 سال حکومت کردن یا خلافت نبودن. بسیار عالی. خب شاگردان عزیز، کار خانگی داریم. کار خانگی شما سه سوال هست. کار خانگی رو داخل کتابچه یادداشت میکنیم، پاسخ صحیح نر هم پیدا میکنیم. سوال اول خانه خالی هست. عباسی ها به دلیل خانه خالی مردم از اموی ها در کشور ما نفوذ یافتن. دوباره تکرار میکنم، عباسی ها به دلیل خانه خالی مردم از اموی ها در کشور ما نفوذ یافتن. سوال دوم، سه نفر از شخصیت های فرهنگی دوره نام ببریم. سه نفر از شخصیت های فرهنگی دوره عباسیان نام ببریم. ما چند نفر ذکر کنیم؟ شما فقط سه نفر ذکر میکنیم. سوال سوم، آتشکده نوبهار در کدام یک از این شهرها قرار داشت؟ آتشکده نوبهار در کدام یک از این شهرها قرار داشت؟ گزینه الف قندهار، گزینه ب هرات، گزینه جیم بلخ، به گزینه دال کابل. چهار گزینه ای هسته، یک گزینه صحیح هسته. میشه حلقه کنه. خب میریم سراغ درس جدید که در جلسه بعدی یا هفته بعدی با همدیگر میخوانیم. موضوعی که در جلسه بعدی یا هفته بعدی میخوانیم راجع به سه خانواده یا سه سلسله هسته: طاهریان، صفاریان و سامانیان، که شامل صفات 15 الا 18 کتاب شما میشه. خب شاگردای عزیز، این بود ختم درس شما. امید که فهمیده باشیم. موفق باشیم. روز خوب و خوشی داشته باشیم. وقت همگی شما بخیر.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. امروز یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صف 9 با هم دیگر پیش میبریم.
موضوعی که در این جلسه قرار هست با هم بخوانیم، درس دوم، موضوع درس اصلاحات اداری، فعالیت‌های نظامی و سجایای احمدشاه بابا و سلطنت تیمورشاه مورد مطالعه خواهیم قرار داد. پس امیدوار هستم از این برنامه نهایت استفاده ببرید که شامل صفحات 13 الی 18 کتاب درسی شما میشه. قبل از اینکه شاگردان عزیز خواسته باشیم برید سراغ درس جدید، اهداف درس یادآوری میکنیم. خب در پایان این درس شما شاگردان عزیز با موضوعات زیر آشنا خواهید شد: طرز اداره و حکومتداری احمدشاه بابا، اهداف و سفرهای نظامی احمدشاه بابا و همچنین سجایای اخلاقی او، چگونگی سلطنت 20 ساله تیمورشاه. درباره این موضوعات در این جلسه خواهیم آموخت. مروری بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، اگر یاد شما باشه ما در برنامه گذشته یا در جلسه قبل درباره اوضاع اقتصادی کشور در قرن‌های 16 و 17 صحبت کردیم و گفتیم که کشور در اون زمان رونق اقتصادی داشت. زراعت، مالداری و صنایع دستی از بخش‌های مهم اقتصادی بودند و همچنین یادآور شدیم که احمدشاه بابا در سال 1101 هجری در هرات متولد شد و در سال 25 سالگی وفات کرد. در کل در سن چند سالگی وفات کرد؟ 25 سالگی. خب این بود مروری بر درس گذشته، ولی فعلا میریم سراغ درس جدید ما. در اولین سلاید درباره اصلاحات اداری و فعالیت‌های نظامی احمدشاه بابا با هم می‌خوانیم. خب گفته می‌تونیم که احمدشاه بابا اصلاحاتی در ساختار اداری، نظامی و مالی وارد نمود و همچنان وزرا مقرر به جرگه بزرگان ایجاد می‌کرد. طرز حکومت یا به شکل سلطنت مطلقه بود که در جرگه 9 تن از افراد ماهر عضویت داشتند که مرجع عالی تصمیم گیری شناخته می شدن همین 9 تن. و تشکیلات اداری نظام ها را چکار می شد؟ قوای سگانه اجرایی، مقننه و قضایی در بر می گیریم. همچنان قوای قضایی دارای استقلال کاملی بود. عواید کشور از طریق جمع‌آوری مالیات، عوامل اموال غنیمت، غرامات جنگی و تحایف شاهان تکمیل می شد. و همچنان گفته می تونیم که یک از کارهای مهم احمدشاه بابا ساختن شهر جدید کندهار و همچنان بنای شهر خلم به شمار می رفت که حرفه های معماری، حکاکی و نقاشی نیز در دوره پیشرفته های زیادی نموده بود. خب درباره فعالیت های نظامی احمدشاه بابا می خوانیم. گفته می تونیم که در عرصه های نظامی احمدشاه بابا استعداد ویژه‌ای داشتند. احساسات جنگی و منفیت‌جویی افغان‌ها را در فتوحات خود تشویق می‌کردند. به این وسیله موفق شدند تا وحدت سیاسی تأمین کنند و کشور به سرحدات طبیعی او برسانند. در قوای مسلح اینا دو قوای موجود بود، یکی قوای منظم و دیگری قوای غیر منظم که به نام قوای قومی هم شهرت داشت. قوای غیر منظم به نام قوای قومی هم شهرت داشت. و همچنان در سلطنت احمدشاه بابا تعداد عساکر به طور اوسط به 1000 تن می رسید و قوتهای قومی در جریان خدمت از مالیات معاف می شدن. احمدشاه بابا در سمتهای سیگانه قوتهای مسلح توظیف می کردن و مهمترین لشکرکشی ها به جانب هند بود که به نام جنگ پانیپت هم شهرت داشت که در اون جنگ احمدشاه بابا به حیث قهرمان ظاهر شد و قنایب زیادی قوای افغانها را از جنگ به دست آورد. گفته میتونیم که احمدشاه بابا دو بار به طرف غرب و شمال به منظور تعیین مرزها چکار کردن؟ لشکرکشی کردن که در آن در همین لشکرکشی ها توانستم چکار کنم؟ پیروزی های زیادی کسب کنم و دریای آمور به سرحد طبیعی و که میان دو حکومت بود تعیین کنم. خب بعد فعلا درباره سجایای احمدشاه بابا میخوانیم. خب قبل از اینکه خواسته باشین درباره سجایای احمدشاه بابا بخونیم، خود سجایا یعنی چی؟ سجایا به معنای ویژگی های اخلاقی و رفتارهای پسندیده یا صفات نیکو هسته. پس درباره ویژگی های اخلاقی و رفتارهای پسندیده احمدشاه بابا میخوانیم. پس گفته میتونیم که احمدشاه بابا به حیث اساسگذار مؤثر این موفق به تأمین اتحاد میان قوای مختلف شد و روی این ملحوظ کردن از جایگاه خاصی برخوردار بودن. و همچنان احمدشاه بابا تاج شاهی، یعنی در کل احمدشاه بابا چیکار میکردن؟ پادشاهی بودن که تاج بر سر خود نمیگذاشتن. به خاطر چی؟ به خاطر که از تشریفات خوش اینا نمیامد. دستار میبستن، یعنی همون لونگی در سر خود میبستن و روی زمین مینشستن. تماس مستقیم با مردم داشتن و با تواضع با مردم سخن میگفتن. همچنان یک شخص دلیر شجاع و وطن‌دوستی بودن احمدشاه بابا. خب احمدشاه بابا در سیاست همیشه طرفدار ملایمت بودند و از رای مسالمت و دوستی پیش می آمدند. با وجودی که به وسعت خاک می اندیشیدند، یعنی به وسعت خاک به گسترش خاک فکر می کردند، اما از خونریزی جلوگیری می کردند و به پاس این گونه سجایای پسندیده به احمدشاه بابا لقب بابا داده شد. احمدشاه بابا بعد از 26 سال سلطنت با عمر 51 سالگی در اثر مرضی قاید حالشان شد وفات کردند و در سال 1151 هجری چشم از جهان پوشیدند و در شهر کندهار در محوطه خرقه مبارکه به خاک سپرده شدند. خب درباره سلطنت 20 ساله تیمورشاه میخوانیم. بعد از اینکه احمدشاه بابا وفات میکنن، فرزند اینا تیمورشاه هسته که به حکومت میرسن. خب گفته میتونیم که تیمورشاه متولد چه سالی است؟ تیمورشاه متولد سال 1742 میلادی هست بودن، یعنی در سال تیمورشاه در کدام سال تولد شد؟ در سال 1742. در زمان فوت پدر خود تیمورشاه به عنوان والی هرات بود و یک شخص خود تیمورشاه چی هست؟ یک شخص تحصیل کرده و شاعر زبان دری بود که مطابق با عرف حاکم همون زمان تیمورشاه نامزد پادشاهی ولیعهد شد، ولی حمایت شاه ولی خان از شاهزاده سلیمان خان سبب شد که شاهزاده سلیمان در شهر کندهار به پادشاهی برسه. خود تیمورشاه هم زمان با رسیدن به شهر کندهار وزیر شاه ولی خان به قتل رساند و که در نتیجه شاهزاده سلیمان از پادشاهی دست کشید و دوره تیمورشاه به کامرانی سپرده شد. یعنی در کل دوره تیمورشاه چکار شد؟ به کامرانی سپری شد. یعنی چی؟ به دوره ببخشید، دوره تیمورشاه به کامرانی سپری شد یعنی چی؟ یعنی ای که در کل گفته میتونین که دوران حکومتی و نسبتاً آرام و موفق بود و کشور در آسایش و ثبات نسبتی قرار داشت. در کل در رفاه و آسایش و خوشبختی بود دوره حکومتی و قیام هایی که در بعض نقاط به وقوع پیوست، اما تیمورشاه موفق شد تا مخالفین خود سرکوب کنه و از مرزهایی که از پدر یا به او میراث مانده بود نگهداری کرد. تیمورشاه با شاه مراد بیگ چیکار میکنه؟ خود تیمورشاه با شاه مراد بیگ حکمران بخارا که قصد تجاوز در جنوب دریای آمور داشت، این ناگزیر به جنگ میشه، ولی بزرگان و متفضلین از رای مصالحه یا صلح این موضوع حل میسازن و دریای آمور که حد فاصل میان این دو کشور تعیین شده بود، همچنین ویژگی این مرحله نگهداری از سرحدات بود که تیمورشاه دولت که از پدر به ارث برده بود ایتوانست چگاه کنه حفظ کنه. خب در این سلاید گفته میتونه شاگرده عزیز که خود تیمورشاه تمایل به یک زندگی چی داشت؟ تمایل به یک زندگی صلح آمیزی با همسایگان خود داشت و اشتباهی که تیمورشاه انجام داد این بود که تقسیم قلمرو میان فرزندان خود کرد. تیمورشاه بعد از 20 سال سلطنت در سال 1793 میلادی در کابل چشم از جهان پوشید و در مرکز کابل در کنار دریای کابل به خاک سپرده شد. در کجا به خاک سپرده شد؟ در مرکز کابل در کنار جنوبی دریای کابل به خاک سپرده شد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. اگر خواسته باشیم درس به صورت خلاصه جنبندی کنیم، به صورت خلاصه گفته میتونیم که ما در این جلسه درباره اصطلاحات اداری و نظامی احمدشاه بابا خواندیم که گفتیم احمدشاه بابا اصطلاحات مهمی در اداره کشور ایجاد کردن و همچنان احمدشاه بابا حکومت خود را به صورت سلطنت مطلقه بنا نهاد و جرگه بزرگان برای تصمیم گیری های کلان تشکیل داد. در بخش نظامی احمدشاه بابا با لشکرکشی ها موفق شد به چی؟ به هند، غرب و شمال ایتوانست کشور به سرحدات طبیعی خود برسانه. قوای مسلح شامل نیروهای منظم و غیر منظم که گفتیم به نام قومی هم شهرت داشتند. درباره سجای اخلاقی احمدشاه بابا خواندیم، گفتیم که او یک مرد فروتن، شجاع و مردمداری بود که از تشریفات دوری میکرد و ارتباط مستقیم با مردم داشت و همچنان سیاست او با در کل سیاست احمدشاه بابا با اساس ملایمت و جلوگیری از خونریزی بود. همین دلیل بود که لقب بابا برای احمدشاه داده شد. درباره سلطنت تیمورشاه خواندیم، گفتیم که تیمورشاه پس از احمدشاه بابا به قدرت رسید، او موفق شد مرزهای کشور حفظ کنه، اما تقسیم قلمرو میان فرزندانش اشتباهی بود که زمین ساز مشکلات بعدی شد. تیمورشاه بعد از 20 سال سلطنت در کابل وفات کرد. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز ما. میریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی برای از اینکه درک بهتری از درس داشته باشیم، سه سوال آورده شده. من سوالات میخوانم، شما پاسخ بده. سوال اول، سجایای پسندیده احمدشاه بابا در کشور دارای چی بود؟ آفرین. احمدشاه بابا مرد فروتن، شجاع و وطن‌دوست بود که از تشریفات پرهیز میکرد و با مردم به سادگی و تواضع رفتار مینمود. سوال دوم، در قوای مسلح احمدشاه بابا چند نوع قوه وجود داشت؟ در قوای مسلح احمدشاه بابا دو نوع قوه وجود داشت، قوای منظم و قوای غیر منظم یا قوای قومی. پس چند نوع؟ دو نوع قوه وجود داشت، قوای منظم و قوای غیر منظم. سوال آخر که سوال سوم میشه، کدام اشتباه تیمورشاه زمین ساز سقوط امپراتوری شد؟ آفرین. تقسیم قلمرو میان فرزندانش موجب نفاق و ضعف در حکومت شد. پس پاسخ سوال چی میشه؟ تقسیم قلمرو میان فرزندانی موجب نفاق و همچنین ضعف در حکومت شد. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. برای فعلا میرین سراغ کارخانگی. میشه قلم و کتابچه بگیریم و سوالات همه میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، قوتهای مسلح احمدشاه بابا به کدام سمت ها سوق گردیدن؟ سوال دوم، احمدشاه بابا در عمر چند سالگی چشم از دنیا پوشیدن؟ سوال سوم، حمایت کدام وزیر موجب به قدرت رسیدن شاهزاده سلیمان در قندهار گردید؟ و سوال آخر، سوال چهارم میشه، ویژگی اساسی سلطنت تیمورشاه از چه قرار بود؟ ویژگی سیاسی سلطنت تیمورشاه از چه قرار بود؟ خب این بود کار خانگی شما شاگردای عزیز. درس بعدی، در جلسه بعدی به بررسی موضوعات سلطنت شاه زمان، سلطنت اول شاه محمود و سلطنت اول شاه شجاع خواهیم پرداخت. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروز ما رسیدیم. امیدوار هستم که این درس مورد پسند و استفاده شما قرار گرفته شده باشد. تا برنامه بعدی، برایتان سلامتی، شادکامی و موفقیت در یادگیری آرزو دارم. خدا نگهدار شما.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی استاد تاریخ شما به دومین جلسه از مضمون تاریخ صنف دهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست سه درس بسیار مهم از فصل اول کتاب با هم مرور کنیم که موضوع درس تاریخ اساتیدی افغانستان که شامل پیشدادیان، کیانیان و اسبه میشه که شامل صفحات 9 الی 14 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشم برای سراغ درس جدید، اهداف درس یادآوری میکنه. خب گفته میتونیم که شناخت سلسله پیشدادیان و شاهان برجسته آن مانند کیومرس، تیهموریس و جمشید این موضوعاتی هست که میخوانیم در جلسه و همچنان بررسی نظام سیاسی و اجتماعی کیانیان و نقش آنها در تقویت تمدن آریایی ها، آشنایی با خانواده اسبه و تلاش های آنان در گسترش آیین زردوشتی و فرهنگ آریایی موضوعاتی هست که در جلسه با همدیگر با هم میخوانیم. خب مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته با تمدن های آریانا، ویدی و اوستا آشنا شده و گفتیم که در تمدن آریانا دیدیم که چگونه آریایی ها بلخ با عنوان نخستین مرکز تمدنی خود انتخاب کردند. در مدنیت ویدی زراعت، دامداری و نقش زنان در سرایش سروده های مذهبی مورد توجه بود و همچنان در مورد مدنیت اوستایی خوندیم که گفتیم مدنیت اوستایی نیز با آموزه های زردوش، باورهای دینی و فرهنگی مردم آریایی ها دیگرگون کرد و آهو رامزدار را با عنوان خدای یکتا معرفی نمود. حالا که زمینه تاریخی آماده هست، بیایید درس های جدیدی بپردازیم. خب اولین عنوانی که در جلسه با هم میخوانیم درباره حکمرانی پیشدادیان هسته. گفته میتونیم که پیشدادیان نخستین سلسله شاهان آریایی بودن، یعنی در کل نخستین حاکمان سیاسی در تاریخ اساطیری افغانستان کدام خانواده هسته؟ پیشدادیان، که در متون اوستا و در کل در متون اوستایی و تاریخی به در کل پیشدادیان اشاره شده که این سلسله بنیانگذاری و نخستین در کل بنیانگذار نخستین نظام سیاسی در بلخ هست. یعنی سلسله پیشدادیان بنیانگذار نخستین نظام های سیاسی در بلخ بودند و نقش کلیدی در توسعه فرهنگ آریایی داشتند. گفته میتونیم که مؤسس این سلسله پیشدادیان کیومرس هست که ای بربر حاکمیت داشته و پس از کیومرس هست که پسرش تیهموریس با قدرت میرسه. تیهموریس علاوه بر حکومت داری با کمک وزیر خود که به نام شیداس نام داره این نحوه ساخت لباس و رسیدن پشم به مردم آموزش میده و زندگی اجتماعی بهبود میبخشه. همچنان گفته میتونیم که یما یا جمشید، در کل درباره شاهان برجسته اگر خواسته باشه صحبت کنیم، گفته میتونیم که یما یا جمشید یکی از معروفترین شاهان سلسله پیشدادیان هسته. که خود کی هسته؟ یما هسته. یعنی یکی از معروفترین شاهان سلسله پیشدادیان کی هسته؟ یما هسته، که به ساخت شهر بلخ و توسعه آن میپردازه. یعنی در کل یما توجه خودها به چیکار میکنه؟ به ساخت شهر بلخ و توسعه میپردازه و همچنان خود یما نخستین باغ وحش در بلخ ایجاد میکنه و در دوران اون مردم در رفاه و آرامش زندگی میکنه. خب درباره ضحاک میگیم، پادشاه ضحاک، اما در دوران ضحاک دوران تاریکی بود. او پادشاه ستمگری بود که این مردم تحت فشار و ظلم قرار میداد و قیام کاوه آهنگر علیه او نقطه عطفی در تاریخ بود و نشان دهنده قدرت مردم در برابر ظلم و استبداد بود. خب درباره در این سلسله درباره پایان سلسله پیشدادیان میخوانیم که چه قسم سلسله پیشدادیان سقوط کرد. گفتم میتونیم که آخرین شاه این سلسله کرشاس نام داشت که این پس از 9 سال حکومت توسط افراسیاب تورانی هست که شکست میخوره و حکومت پیشدادیان هم پایان پیدا میکنه. خب در این سلسله درباره حکمرانی کیانیان میخوانیم یا خانواده کیانیان میخوانیم. پس گفتم میتونیم که پس از سقوط پیشدادیان سلسله کیانیان بر بلخ حکومت کردند. پس از سقوط پیشدادیان سلسله کیانیان بر بلخ چکار میکنم؟ حکومت میکنم. که نام این سلسله از واژه کی به معنای شاه و بزرگ گرفته شده. نام سلسله کی از کجا گرفته شده؟ نام سلسله کی؟ نام سلسله خود همی در کل سلسله کیانیان از واژه کی گرفته شده. حالا کی به معنای چی هست؟ به معنای شاه و یا بزرگ گرفته شده. خب گفته میتونیم که در کل خود مؤسس این سلسله کی هست؟ کیقباد. نخستین شاه این سلسله بود که به کمک رستم پهلوان ایچکان شه به قدرت میرسه و سپس به بلخ انتقال داده میشه که حکومت کیقباد 15 سال ادامه داشته. خب شاگردان عزیز، حالا میریم سراغ شاهان برجسته این سلسله. گفته میتونیم کیکاوس دومین شاه کیانی بود که او جنگ های زیادی با تورانیان داشت و فرهنگ آریایی از حملات دشمنان این محافظت میکنه. همچنین در اطراف کوههای بلخ 7 قلعه بزرگ بنا میکنه که گفتم میتونیم این در اواخر دوران حکومت خو اشتباهات مرتکب میشه که باعث میشه افراسیاب تورانی بخشی از قلمرو رو چکار کنم تصرف کنم. خب کیخسرو نوه کیکاوس هسته. کیخسرو کی هسته؟ نوه کیکاوس هسته. یکی از دلیرترین شاهان کیانی بود که او موفق میشه قلمرو کیانیان گسترش بده و در جنگ هایی که برای انتقام قتل پدرش هسته سیاوش با تورانیان چکار میشه؟ در کل در جنگ هایی که برای انتقام قتل پدرش سیاوش هسته با تورانیان داشت ایچکار میشه؟ پیروز میشه. خب میرسیم سراغ پایان کیانیان. گفته میتونیم که با مرگ کیخسرو حکومت کیانیان به پایان میرسه. یعنی با مرگ کیخسرو هست که حکومت کیانیان پایان داده میشه یا سقوط داده میشه و سلسله دیگری هست که بعد از کیانیان به قدرت میرسن به نام سلسله اسب هست که در سلاید بعدی درباره خانواده اسب میخوانیم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که پس از کیانیان خانواده اسب بر تخت حکومت می نشینن. یعنی بعد از کیان خانواده اسب هست که با قدرت می رسن که این خاندان به دلیل پسوند اسب در نام های شاهانشان به این نام شناخته شدن. اسب هم به چی مناسب؟ به معنای اسب. خب مؤسس این سلسله کی هسته؟ مؤسس سلسله خانواده اسب کی هسته؟ لر اسب هسته که این نخستین شاه این سلسله هسته که او فرد عادل و آرامی بود و اقدامات عمرانی زیادی در بلخ انجام میده. همچنین او آیین زردشتی میپذیره و برای گسترش هم تلاش های زیادی انجام میده. خب درباره شاهان برجسته صحبت میکنه. شاهان برجسته یه سلسله کیا هستن؟ خود وشتاس یا گشتابس. اینا پسر ای پسر لرعصب هسته، دومی شاه ای سلسله هسته که او از زردوش حمایت میکنه و دستور میده که آموزه های او در کتاب اوستا نوشته شه یا نگاشته شه. خب اسفندیار از دیگر پادشاهان معروف ای دوره بود که این معابد زردشتی در بلخ تأسیس میکنه و از قلمرو خود در برابر بیگانگان دفاع میکنه و بالاخره در باره پایان حکومت اسب میخوانه. گفته میتونین که با مرگ اسفندیار سلسله اسب پایان داده میشه و افغانستان وارد دوران جدید تاریخی میشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. درس به صورت خلاصه جمع‌بندی میکنیم. خب گفته میتونیم که در درس امروز ما مراحل مهمی از تاریخ اساطیر افغانستان مرور کرده. پیشدادیان، گفتیم که اولین نظام شاهی در بلخ تأسیس شد و شاهان مانند کیومرث، تهمورث و جمشید نقش کلیدی داشتند. اما حکومت آن با ظلم ضحاک و قیام کاوه آهنگر به پایان رسید. کیانیان، خود این سلسله با شاهان مانند کیقباد، کیکاوس و کیخسرو نظام منسجم تر ایجاد کردند و در برابر حملات تورانیان اینو مقاومت کردند. درباره خانواده اسب خواندیم، گفتیم که این سلسله با حمایت از آیین زردشتی و گسترش فرهنگ به تاریخ اساطیر افغانستان پایان دادند. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 4 سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، مؤسس یا اساسگذار سلسله پیشدادیان چه کسی بود؟ مؤسس یا اساسگذار سلسله پیشدادیان چه کسی بود؟ آفرین، کیومرث. مؤسس یا اساسگذار سلسله پیشدادیان کیومرث بود. سوال دوم، چرا کیانیان به این نام شناخته شدند؟ آفرین، به دلیل پیشوند کی که در نام شاهانه سلسله استفاده می شد. سوال سوم، گشتاسپ چه نقشی در مدنیت اوستایی داشت؟ آفرین، او از زردوش حمایت میکرد و دستور داده بود که آموزه‌های زردوش